بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید سعد رحمت الله علیه، جلسه 171، مبحث استصحاب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد. بحث استصحاب که در میان متأخرین از مهمترین مباحث علم اصوله و در این عرض کنم خدمت شما چند صد سال اخیر از زمان پدر شیخ بهایی، شیخ حسین بهایی رحمت الله علیه، این بحث مطرح شد و به این عنوان که قبلا استصحاب رو به عنوان یه حکم عقلی یا از باب سیره عقلا یا از باب زنون حجت می دونستن، از زمان ایشون تمسک به روایات استصحاب جا گرفت. خب می دونید هر بحثی تا وقتی در حیطه ادله عقلی و سیره های عقلایی وجود داره از حد اهمیتی دو صفحه بیشتر جلو نمیره، چون دیگه مطلبش خیلی واضح و روشن و هرچی هم شک کنی سیره دلیل لبیه یا ادعای بی خود میکنی سیره هست یا ادعا میکنی سیره نیست، نه او بر دلیل داره اثبات کنی نه ای بر دلیل داره رد کنی. ولی وقتی روایت میشه، اطلاق میشه، استصحاب میشه، قرینه میشه، مباحث اینها خب یه مقدار جون پیدا میکنه. لذا استصحاب آمد و به تبعش هر کسی هم که آمد خواست یک گوشه ایش یک اشکالی بکنه، باز نفر بعدی خواهد اشکال رو جواب بده، باز آمد جواب رو جواب بده، هر کی برای خودش یه فرعی اضافه کرد، بیجوری شد که استصحاب شده یک جل مستقل و الان یک هفتم، یک هشتم، یک ششم از کل علم اصول ما رو مباحث استصحاب عرض کنم خدمت شما پوشش میده. همین الان هم فکر میکنم تو همین کتاب هم الان استصحاب مثلا از صفحه 400 آره دیگه، تقریبا الان یک دوازدهم کتاب حلقه ثالثه که آیستت بخش عمده ایشو به ادله عقلیه و مباحث دیگه اختصاص داده، نزدیک به یک دوازدهم کتاب رو الان علم اصول شکل داده. عرض میکنم الان که کتابایی که نوشته میشه اصلا آیستت که 7 جلد نوشتن، یه جلدشون هم استصحابه. لذا بحثای بسیار فنی و مهمی هم درش داره و عمدش به خاطر اینه که بحث روایی شده و بحث اطلاقات شده و تمسک به استظهارات و اطلاقات خب هر کدوم سر جای خودش بحث خاص خودش داره. و شیوه بیان شهید صدر رحمت الله علیه اینجوریه که اینو بارها گفتیم، حالا همه جا ما تطبیق نکردیم، تو خودشون نگاه میکردن، ولی آیستد بعضی جاها همون مطالب حلقه اسلامیه رو پیست حلقه اینجوریه. من یه بار حلقات اینجوری رسم کرده بودم توی کاغذ بزرگ روی رولای کاغذ که هر بحث رو آیستد تو حلقه اولا چه مقدارش تو حلقه ثانیه تکرار کرده، باز این بحث تو حلقه ثالثه هم آورده یا نیاورده. یه جدول بزرگی بود، چند نفری هی گرفتن که ازش کپی بگیرن، کدوم خدا بیامرز و خدا پدر بیامرز برداشت و برد و دیگه نیاورد. نمیدونم الان دست کیه و الا هم وقت گذاشته بودم هم چیز قشنگی شده بود خیلی بود. اگر شروع داره دوتر تقاضا میکنیم که بیاره مشتکانی هم دریافت کنه، دعواش هم نمیکنیم. همین کتاب حلقه ثالثه من یکی از موقع امانت کرد گرفت و برد، بعدش گفتم فلانی من میخوام درس بدم کتاب منو بیار، گفت تو کتاب به من نده، هر چه خواهش و التماسش کردم قسم براش بردم، گفتم آقا مطمئنم برو بگرد این کتاب رو من واضح، گفتم کتابای دیگه ممکنه آدم بره ولی یه حلقات کتاب دم دستی کتاب درسیه. گفت خب یه کتاب دیگه، گفتم با کلی حاشیه توش نوشتم همه علمم تو یه دور برشی رفتی دوباره من میخوام درس بدم همه رو باید برم دوباره میشنم مطالعه کنم. هیچی قرص و محکم انکار کرد که کتاب نیست. بعد از مدت ها یه بار خواهی که آمد که آره من کجا بود، یه گوشه بوده، یه خانم هم مثلا یه جزء کتاب هم من سیجا گذاشته من ندیدم، حالا بالاخره الحمدلله پیدا شده دوباره دست ما هست. اگه بند خودم بیاد که دیگه نه شما حوصله دارم همچیز درست میکنید نه خودم حوصله دارم، چیز خوبیه بلاحظ ذهنی معلومه. و تو بحث استصحاب از اون جاهایی که آیست حالا شیوه های مختلف داره، یه جا آیست رو هسته حلقه تکرار میکنه، بعضی ها فقط تو حلقه ثانیه میره، بعضی ها فقط تو حلقه اولا تاکید میکنه، بعضی از بحث ها هست که تو حلقه ثانیه. مثلا نکنید همین بحث استصحاب بحث جالبیه که کل بحث تعریف استصحاب و ادله استصحاب رو تو حلقه ثانیه تو قریب 10 صفحه مفصلا آیست میاد، هم استصحاب تعریف کردن، هم تفاوتش رو با دو تا قاعده دیگه، هم شک ساری و هم قاعده مقتضی و مانع بیان میکنن، بعد وارد ادله استصحاب میشن. محکم ترین دلیل در بحث استصحاب آیه روایت اول صحیحه اول زراره است که تفصیلا آیست وارد میشن و از جوانب مختلف بررسیش میکنن، بعد دیگه آیست همینجا ختم میکنن، بحث تمام میشه. اینجا از اینجا آغاز میکنن، یه صفحه مطلب رو میگن، روایت رو میگن، هیچ کدوم از استدلالات در روایت که مهمه رو نمیگن، بعد وارد بحث بعدی میشن، روایات بعدی رو بررسی میکنن. لذا چون ممکن رفقا هم حوصله نکنن 3-4 جلسه اینا رو ما اونجا گفتیم جزو کنن، من این جلسه یه تلخیصی از بحث میگم چون بعضیش هم مهمه. الان ما بحث کنیم آیست فرض وری گرفته که این مباحث تو ذکر شریف شما هست که انشالله که هست، ولی علال قادم نیست از حلقه ثانیه آدم، ولی که 10 بار گفتم یادم رفته، شما که 1 بار شدید احتمال زیاد خیلی زدتون نباشه. حالا من این جلسه یه مقدار اون مباحث قبل رو تکرار میکنم که بعد وارد بحثای بعدی میشیم. نکته اینجا آیست خیلی خلاصه، حالا بعد عبارت میکنیم، چیزی اینجا بیان نمیکنن، هم یک از میگن استصحاب قاعده از قواعد اصول معروفه، باز در حلقه قبل کلام از تعریف و تمیز بینش و بین قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع گذشت، مهم استعراض ادلهش، ادله اولا روایت اولای روایت رو میخونن، بعد تو تقریب استقلال خیلی خلاصه میگن و از آخر میگن وقت تقدم فی الحلقه السابقه تفصیل الكلام عن فقره الاستدلال و تقریب دلالتها و اثبات کلیتها فلاحه، وارد بحث روایت دوم میشن که از اینجا دیگه کلا این بحث میشود بحث ادله استصحاب که مفصلا شاید نزدیک به 10-15 صفحه اینجا آیست ادله استصحاب رو بررسی میکنند، 15 صفحه بیشتره بسیار، بله نزدیک 475-56 هم 15 صفحه 15 صفحه آیست اینجا تفصیلا ادله رو بیان میکنند که یک کلم از اینها تو بحث حلقه ثانیه هم نیست. حالا پس الان میخوام اجمالا خلاصه ای از او 7-8-10 صفحه‌ای که آیست اینجا بیان کردن رو بگم. نگاه کنید، اولا استصحاب رو تو تعریف استصحاب آیست چی گفتن؟ گفتن بعضی آمدن این تعریف همون تعریف معروف شیخی که محل دعوا شد دیگه، حکم به بقای ماکان، شیخ میگفت ابقاء ماکان، میگفت استصحاب ابقاء ماکانه، بعد دعوا شد که آقا بالاخره ما وقتی میخوایم بگیم ابقاء ماکان این تعریف ما درسته یا درست نیست. منشأ اختلاف هم این بود، از کجا مشکل شد؟ مشکل شد که آقای خوی استصحاب رو اماره میدونست، مشهور استصحاب رو اصل میدونستن، بعد دعوا شد که گفتن حالا ما اگر اماره بدونیم این تعریف درسته، میتونیم بگیم ابقاء ماکان یه چیزیه که عرض کنم خدمت شما هم به درد اصل بنابر تعریف اصلی میخوره هم بنابر تعریف اماریتی یا نه. بعد گفتن که نه، خب ابقاء ماکان به درد تعریف اصلی میخوره، چون ابقاء ماکان یعنی بنای بر بقا بذار دیگه، این حیثیت کاشفه در مورد اماره رو که توضیح نمیده. اگر قرار باشه اماره ای تعریفش کنیم، حیثیت کاشفی رو براش تعریف بکنیم، باید یه جوری بگیم که عرض کنم خدمت شما با اماره بودنم بسازه، بنابر اماره بودن باید حیثیت کاشفه از بقا رو باید بگیم. او چیزی که حیثیت کاشفه‌ای که بقا رو در استصحاب درست میکنه چه؟ یقین به حدوثه، چون یقین به حدوثه که باعث میشه برای ما کشف بشه که هنوز او چیزی که حادث شده الان هم هست. آقای صد دو تا اشکال بی فرمایش آقای چیز گرفتن، آقای خوی گرفتن، گفتن اولا او حیثیت کاشفه، اگر حیثیت کاشفی وجود داشته باشه که آیست حالا بعدن هم تو حلقه ثالثه الان باز دوباره توضیح میدن تو اماره بودن یا اصل بودن توضیح میدن که میگن لازم نیست حتما حیثیت کاشفه به اون معنی که ما گفتیم تو دلیل محرز داشته باشیم. حالا این شروع میگن اگر ما حیثیت کاشفه داشته باشیم این یقین به حدوث نیست، چی برسه به شک به بقا، اصلا حیثیت یقین توش نیست، خود حدوثه که باعث میشه او حیثیت کاشفه، حدوثه نه یقین به حدوث، یقین درش تأثیر نداره. از باب غلبه این که امری که حادثه است باقی میماند حکم بقا میشود، پس حیثیت کاشفه حدوثه، یقین راه کشف حیثیت کاشفه است نه خود حیثیت کاشفه. پس اگه اینجوری باشه شما باید میگید که الاستصحاب هو الحدوث، خب این که خیلی زایه، این که باهای خوبی گفتن اگر ما بخوایم اماره بگیم باید باز باب حیثیت کاشفه توضیح بدیم. میگن خب حیثیت کاشفهش درسته، شما بگید که الاستصحاب هو الحدوث، پس معنی معلوم میشه که اگرم بخواد حیثیت کاشفه بگید در مقام با حیثیت کاشفه نمیتونه تعریف کنید. دوما اصلا چی گفته که شما اگر بخواید اماره باشه بر اساس حیثیت کاشفه باید تعریف کنید؟ مگر اماره باشه یا اصل باشه در هر دو صورت یه حکم ظاهری ندارید؟ چرا؟ خب بر اساس حکم ظاهری تعریفش بکنید. همون حکم ظاهری مجهولی که در چه اماره باشه چه اصل باشه یه حکم ظاهری مجهول شده دیگه، و همون حکم ظاهری مجهولش مثلا میگیم حکم به بقای ماکان، آن چیزی که کشف شده که قبلا بوده شاه متعال حکم کرده که او هنوز هم هست، چه تعبدن حکم کرده باشه چون چه بنابر یه جنبه کاشفیت حکم کرده باشه، همین حکم به بقای ماکان بر اساس همون تعریف میکنیم. سوما آقای صدر میفرماین که ما میتونیم هم بنابر همون فرمایش آقای خویی هم اینجوری تعریف کنیم که هم با اماره بودن درست بشه هم با اصل بودن درست بشه. بگه مرجعیت حالت سابقه بقاءن، همه حالت سابقه مرجع است به لحاظ بقا که آیا باید بهش تمسک کنیم یا نکنیم. هر دو تا مشکل حل کرد دیگه. هم اگر اصل باشه این مرجعیتش تعبدیه، اگر اماره باشه مرجعیتش میشود مرجعیت از باب کشف نوعی. این که حالت سابقه و حدوث مرجعه این به خاطر حیثیت کشف میشه. پس بنابراین به لحاظ تعریف استصحاب آیستاد فهمیدن مشکل نداریم و همین ابقای ماکانی که مرحوم شیخ گفته همونطور که خیلی از بزرگان تأکید میکنن اسد و اخسر تعاریف همین تعریف مرحوم شیخه. بالاخره شیخ شیخ بوده دیگه، به راحتی نمیشه حرفش بکنازن. همین ابقای ماکانی که گفتن تعریف خوبیه. بحث بعدی که مطرح کردن شهید صدر در حلقه ثانیه این بود که ما بین استصحاب و بین قاعده شک ساری یعنی قاعده یقین و قاعده مقتضی مانه چه تفاوتی می‌ذاریم. نگاه کنید یه نقطه‌ای هست، ما در استصحاب چی داریم؟ ما در استصحاب یه شک داریم، یه یقین داریم، درست شد؟ یه متعلق شک داریم، یه متعلق یقین داریم. در استصحاب اینجوریه که شک و یقین فعلیه، الان در حال حاضر در یک زمان هم شما شک دارید هم یقین دارید. چی متفاوته؟ متعلق شک و یقین به لحاظ زمان متعدده متغایره. حالا اگر آمدید گفتید ما فعلا داریم میگیم تغایر که شامل استصحاب قهقرایی هم بشه، اگه کسی استصحاب قهقرایی رو نگفت میتونه بگه مشکوک باید سابق باشه، متیقن باید سابق باشه، مشکوک باید لاحق باشه. اگر هم شما اینجوری نگفتید گفتید نه تغایر زمانی کافیه، فرقی نمیکنه چه ممکنه یقین لاحق باشه شکش سابق باشه که استصحاب قهقرایی هم شامل میشه. حالا یه عرض اضافی از خودم گفتم، ما باید ببینیم بعد دلیل چه مقدار اقتضا میکنه. قدر متیقن در استصحاب اینجوریه که ما در مورد خود ضمناً حکمی هم که میخواییم در موردش استصحاب جاری کنیم حکم مشکوک و حکم متعلق یکیه. یعنی مشکوک و متیقن یه امر واحده که به لحاظ زمانی با هم دیگه متغایره. در خود امر واحد در یه زمان یقین داریم، در زمان بعدی در شک داریم، ولی خود یقین و شک الان بالفعله. ولی در مورد شک ساری چی؟ در مورد شک ساری شما زمان یرحمهم الله متعلق شک و یقین، یعنی مشکوک و متیقن به لحاظ زمانی واحدن، شک و یقین در دو زمانن، دقیقا برعکس استصحاب میشه. در استصحاب ما در یه لحظه هم یقینمون فعلی بود هم شکمون فعلی بود، متیقن و مشکوکمون دو زمان بودن. ولی در بحث قاعده شک ساری من دیروز شک داشتم، دیروز یقین داشتم به عدالت ضد در روز جمعه، امروز شک میکنم در همان عدالت ضد در روز جمعه. گفتید دسته در استصحاب من همین الان یقین دارم به عدالت زید در روز جمعه و همین الان شک دارم به عدالت زید در روز شنبه. این تفاوت بین دو تا نسبت به قاعده مقتضی و مانع تفاوتش چیه؟ در قاعده مقتضی و مانع اصلا متعلق مشکوک و متیقن ما دو امرن. مثلا ما مقتضی برامون یقینیه و مانع برامون مشکوکه، ولی ما یقین داریم مقتضی هست، شک داریم مانع در اینجا هست یا مانع نیست. اینجا یه موقع شما میگه ما استصحاب عدم مانع میکنیم، او بحث شداست. ولی تو قاعده مقتضی و مانع میگه هر وقت که مقتضی وجود داشت شک داشتی مانع آمده از یا نیامده از، شما بنا رو بر این بذار که مقتضی شما اثر میکنه. یعنی متعلق شک و یقین در قاعده مقتضی و مانع دو چیزه، یه چیز نیست، دو تا چیزه. قطع شما به مقتضی، شک شما در مانع. همینجا اگه بخوای استصحاب کنی، استصحاب یا در مقتضی جاری میشه یا در مانع جاری میشه، ولی قاعده مقتضی و مانع در هر دو تا به صورت مجموعی جاری میشه. میگه اگر مقتضی بود مانع هم شک داشتی، بنا رو بر تاثیر مقتضی بذار. ما نمیگیم در مواد شک در مقتضی و مانع استصحاب جاری نمیشه، همه جاش نه، ولی بعضی جاها ممکنه با استصحاب بقای مقتضی کار شما راه بیفته، یا ممکنه با استصحاب عدم مانع کار شما را بیفته. ولی که ما یک قاعده داشته باشیم که شک در مقتضی و شک یقین به مقتضی و شک در مانع بگیم مقتضی اثر داره، ما این رو حجت نمی‌کنیم. این میشود مجرای قاعده مقتضی و مانع. بعد شیصد رحمت الله وارد شدن به ادله استصحاب. گفتن برای استصحاب ادله مختلفی ذکر شده، بعضی از بابی که ظن به بقا داره آمدن حجت دونستن، گفتن چنین ظنی هم وجود نداره. اینو شما میبینید ماها، انسان ها و حتی حیوان ها بنا رو بر این میذارن. شما اول روستا که نگاه میکنید گوسفندا رو نه، ولی گاوا رو وقتی میبرن به چرا، صبح به صبح از دم رودخانه میان، از دم روستا همه رو جمع میکنه میبره دیگه. این گاو رو بعدش که برمیگردونی فقط تا همین دم روستا ولش میکنه دیگه، هیچ گاوی رو به خانه نمیرسونن. برخلاف گوسفنده که چموشن، گاوا هر کدوم راه خانه رو میگیرن، هر کدوم میره به منزل خیش. خب آقای میگن این حیوان از کجا میدونه منزل هست؟ چه صابخانه مرده، خانه خراب شده. خب شما اینجا میگه استصحاب میکنه، میگه ایشالله این صابخانه با هنوز باقیه به سر زندگی خود ما. خب اینجا که شما نگاه میکنی یه استصحاب چیزی درست میکنی، میگن یه استصحاب نیست، یه از باب الفته، از باب عادته، چون ذهنش عادت کرده. به تعبیر ما از باب شرطی شدنه، به خاطر شرطی شدن احتمال خلاف رو اصلا لحاظ نمیکنه، افراد توجه به احتمال خلاف میکنه. نه اینکه احتمال خلاف رو ببینه بعد بگه که نه ما احتمال خلاف رو ملغا میکنیم، یا از بابی که زن به بقادره به زن عمل میکنه، نه به چیز اصلا توجه هم نمیکنه. نسبت و کبرویه هم اگر چنین زن وجود داشته باشه، جون ظنون غیر معتبره، دلیل بر حجیت نداره. بعضی ها خواستن بیان بیان که سیر اقلائیه وجود داره. بعد چی فهمه؟ آره نه، ما میگیم اصلا گاوه زن نداره. خب بحث بعدی که آمدن گفتن که استشهاد کردن به سیره های اقلائیه، ایشون میفرماین که خب این سیره اقلائیه اولا که معلوم نیست سیره اقلائیه وجود داشته باشه، اگر هم وجود داشته باشه به همین نکته عادت و الفت ذهنی است. لذا معلوم نیست اقلا هم از بابی که در مقام شک میخوان یه حجت درست کنن و بناشون رو برای گذاشتن که حجته بهش عمل کنن. میریم سره خب این نسبت به اولی. بحث دومی یه که میفرماین، اینا که توضیح دادم، نسبت به اخبار که عمده در مقام، میفرماین که یه سری روایاتی داریم که بهش تمسک کردیم، مثل صحیحه زراره است. همین روایتیه که آیه صد بررسی کردن، میگن حلقه لب بررسی کردیم. روایت اینه، زراره عن ابی عبدالله علیه السلام سوال میکنه، واسه میبینیم شاید اینجا روایت کاملتر آورده باشه. آره اینجا روایت کامله، روایت از اینجا بار بخونیم. میگه قال قلت له الرجل ینام و هو علی وضوء. میخواد به لحاظ صغروی از کیفیات ناقض وضوء سوال بکنه. میگه یه بنده خدایی خوابیده در حالی که وضوء داشته. اینکه خوابیده میخواد توضیح بده که این خواب چه خوابیه. اتوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضوء. یکی همجور یه چرتی زده سرش افتاده، یا یکی دوبار سرش خفقه و خفقتان. همجور که داره میگه، گفتم میگم این نماز جمعه میشینی این پیر مردا بغلت میشینن خر و پف میشن، همچی بلنده که اصلا نمیشنوی امام جمعه داره چی میگه. وقتی که بیدار میشه میگه آجا خوابیدی، میگه نه متوجه بودم میشیدم خطبه ها رو میشیدم، نمیرم بیدار تر تنبلیش میکنه میگه. خب حالا این بنده خدا هم همین رو میگه، میگه تو صف نماز جماعت واسطه این بنده خدا شبم نخوابید، یه خفقه و خفقه این موجب وجود هست. قال یا ضراره، حضرت به لازم موضوعی و صغروی خواب رو برش توضیح میدن. قد تنام العین ولا لناب القلب ولا اذن، بعضی وقتا چشم میخوابه ولی قلب و گوشه نمیخوابه. فاذا نامت العین والاذن والقلب، اذن قلب رو از من خدمت شما عین میفهمن هر ستاش، اونجایی که عین بخوابه و قلب و اذن نخوابه به درد نمیخوره، باید هم عین بخوابه هم اذن بخوابه هم قلب بخوابه. اینجا وجب الوضوع، دیگه خواب اساسی و وضوع واجبه، پس خور و پف کردن جز معیاراش نیست. قول تو میگه سوال کردم، فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به، سوالش در اینه که اصلا آیا در اینجور موارد صغرویان چگونه این سه تا حالت حاصل میشه؟ چون ما خواب اذن و خواب عین رو خوب میفهمیم، خواب اذن یعنی که انسان از اون خدمت شما بشنوه یا نشنوه، خواب عین یعنی چشم بدون ندینه. خواب عین از همه راحت تره، چشم که سر رو هم میره دیگه میبینه بنده خدا خواب عین محقق شده، نه که انسان خودش چشمشو بذاره، نه ناخودآگاه بدون اراده چشمش رو هم بره، ولی هنوز میبینه اذنش میشنوه. یکی از رفقا بود سر کلاس، همینجوری وقت نیم ساعت همینجوری من گفتم خواب خواب، یک دفعه با هم شد اشکال کردن حاجای لاجای بعضی وقتا از در که وارد میشد اشکال میکرد، حاجا هم گفتن حالا بشین یه نفس تازه کن بعد اشکال کن. حالا این هم همینجوریه، وقتی از چود و از حاجا هم از تیکه میزن میگن تازه از خواب شدی باز زانی لرزی. حالا ببینی این بنده خدا چشش خوابه ولی گوشش داره میشنوه بحث رو. خب در این صورت نه، انسان متوجه میشه حرف رو، اشکالش هم میفهمه، اشکال هم ممکنه بکنه. یه موردی هم هستش که نه قلب خوابه، برای ما روشن نیست قلب خوابیدن یعنی چی. راوی هم همین سوال میکنه، میگه که فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به، اگه به همین میزان که یه چیزی حرکت کرد حواسش، او تو ذهنش بوده که خواب قلب یعنی از بین رفتن حواس دیگه، وقتی قلب خوابیده حواس هم کار نمیکنه، اگه از کنار انسان یک نفر سری پاشه انسان چشش نمیبینه، گوشش هم نمیشنوه خیلی وقتا، ولی لمسش میکنه، حسش میکنه یه حالت رو. میگه اگه این بنده خدا اینجوری بود که حس نداشت این دیگه خواب محقق میشه، حضرت میفرمایند لا حتی یستیقن انه قد نام، باید یقین حاصل کنه که خوابیده. حتی یجی من ذلک امرون و یه، اگر حالا یک امر اینجوری که حضرت دارم میگه، اگر یک انفجاری هم در کنارش موقعش این بنده خدا نفهمید نمیشه گفت خوابه دیگه، باز میگه یقین داری؟ میگه نه یقین ندارم، شاید بیدار بودم حواسم پرت بوده. و الا اگر اینجوری نباشه که یقینه به خواب پیدا بکنه، فانه على یقین من وضوئه، یقینه به وضو داره. یه مثال دیگه همین که کتاب دستش میگیم زنگی تو حرم نه قرآن دستشه، خوابش میبره تا یک دو سه دقیقه میتر یه قرآن یا یه مفاتیح دستش افتاده. خب این معیار که دیگه از حواس هم شد شده دیگه، این دستم دیگه خوابیده، ولی حضرت میگن نه تا یقین کنه منجا همون بیه. مصداق واضحی دیگه که همیشه هست به پشت افتاده، این یه مصداقشه. حالا بالاخره خواب هم مصادیقش متعدده، ممکن یک کسی اینجوری بشه با خواب کلا فقط حسش اینه که مثلا ممکنه همجا خواب واقعیه، ولی چون مثلا کنار صندلی سرد بشه کنار صندلی کاوه، ولی همجا اگه صندلی نشه وسط بشه یه دفعه به پشت میفتی یا مثلا یه دفعه به بغل میفتی یا به سر میفتی. خب میخوام بگم این حالت هم خب آره دیگه، این دیگه معلوم میشه که دیگه قلبش هم خوابیده، اعضای شبشیه، این صرف حرکت کردن بدن هنوز استواره، حرکت کرده فقط یه چیزی. و به طور متعارف ولی اگه خواب نهایی باشه واقعا هم خوابش ببره، توی بچه ها زیاد دیده میشه که تا خوابشون ببره همینجوری یکی بیا از یه دختر کسی که ما داریم که خیلی وقت اذیت میکنه میگه خوابم نمیاد، شعر بخون قصه بخون، بعدش میگم مثلا بیا بخواب، هم سرت میزنه میگه میخوام چی شعری بگم، همین که میگه چی شعری بگم به هم سه ثانیه نمیشه، به حمله شایع سه ثانیه نمیشه، همین میگه بابا چی شعری میگم، هم سرش میزنه شروع میکنه خروپو میشه والا میره. حالا بعضی از زود بخوابن، بعضی هم نه ممکنه مثلا این حالت خوابشون 7 8 دقیقه طول بکشه. لذا راوی به لحاظ موضوعی چون مشکل داشته اومده همین سوال میکنه، میگه آیا به این مقدار خواب هست؟ حضرت بعد میفرماید نه، باید یقین به لحاظ موضوعی پیدا بکنی. و الا فانه على یقین من وضوئه، یقین به وضوع داره، ولا تنقض الیقین ابدا به شک، و انما تنقضه به یقین آخر. مهم در روایت 3-4 تا فیتر تو روایت ما باید بررسی کنیم. اولش اینه که ما باید ببینیم که آیا روایت ای و الا فانه علی یقین من وضوعه، این حیثیتی که این روایت مهمه برای ما، که توی روایت میگه ولا ینقضل یقینه به شک، نقض یقین به شک نکن. خب وقتی به لحاظ زمانی متعلق متیقن و مشهود در دو زمانن، خب این نقض یقین به شک نمیشه که. اگه امام آمدن نقض یقین به شک تصویر کردن، اینو چجوری درستش بکنیم؟ این منافات داره. حضرت میفهمن تو نقض یقین به شک نکن، مگه میتوانم یقینم رو که به یک امر سابقی تعلق گرفته با شک لاحق نقض بکنم؟ این اسناد چجوری درست میشه؟ آقای صدر میفهمن ما یعنی که این شکی که ما گفتیم که یقین ما رو میخواد نقض بکنه، اگر اینجوری باشه که به عین متعلق شک و یقین یه چیز باشن، نقض ممکنه، و الا اگر متعلق شک و یقین دوتا باشن، نقض تکوینی اصلا ممکن نیست. این فقط نقض ادعایی ممکنه. چرا؟ در یک صورت میشه اگر به لحاظ زمانی متعلق شک و یقین دوتاین، ما اینجا چگونه میتوانیم بگیم که حقیقتا اینجا نقض محقق نقض تکوینی؟ چون دورش یکی باید اگه بگیم نقض تکوینی معنی داره، باید نقض تعبدی بگیم، ولی ظاهر حضرت یکی نقض نکن، ظاهرشون نقض تکوینیه. چجوری درستش کنیم؟ بگیم حضرت در مقام یه عنایتی کردن، او عنایت هم یه که زمان رو الغا کردن، یعنی تغایر زمانی بین متعلق یقین و متعلق شک رو الغا کردن، گفتن که پس چه کار میکنیم؟ پس تغایر زمانی گویی که اینها یه امر واحدن، وقتی گویی که امر واحدن زمان رو درش الغا بکنیم، متعلق شک و متعلق یقین واحد شدن، به لحاظ زمانی نقض در اینجا معنی داره. پس ایشون میفرماین که بله، عرض کنم خدمت شما، توضیح دادن دیگه، همین که خدمتتون گفتم. ایشون میفرماین که اینا بل نلحظه به ما هو امرون واحد، اینا رو به لحاظ زمانی یک امر میکنیم، ملغا میکنیم ملاحظه زمان رو، امر واحد میگیریم. ففی هذه الملاحظه یور الشک و الیقین وارده این علا مسبب واحد، حالا که مسبب واحد شد نقض معنی داره. این بحث هم تمام. بحث بعدی که آقای صدر وارد میشن، که من عمده بحث برای اینجا آدم گفتم که این بحث مهمیه، آقای صدر تو حلقه ثانیه خوب وارد شدن، اینه که اصلا کیفیت استدلال به این روایت چیه. خوب دقت کنید، حضرت فرمودن که لا، وضوش باطل نمیشه، حتی یستیقن انه قد نا، تا ای که یقین تونه خوابیده، حتی یجیر من ذالک امرون بیین، تا ای که روشن بشه خوابش، و الا یعنی و الم یستیقن انه قد نام، اگر یقین نداره خوابیده، فانه علی یقین من وضوعه، یقین داره به وضوعش. این جواب این انشعتیه چیه؟ ربط این سه تا کلام با هم دیگه چیه؟ سه تا احتمال در عبارت وجود داره. یکیشیه که همین چیزی که ما به ما از همون اول تو ادبیات یاد دادن که بر سر جواب شرط فامیاب بگیم و الم یستیقن انه قد نام، ببخشید اولیش یه تقدیر بگیریم، و الم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء، وضوء برش واجب نیست. چرا وضو برش واجب نیست؟ تعلیل بر جزاء محسوس، فانه علی یقین من وضوئه. فهمید اینجوری عبارت میگیم، و الا یعنی و الم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء، افافای تعلیله، لانه علی یقین من وضوئه، چون او یقین داره که قبلا وضو داشته. خب یقین داره که قبلا وضو داشته و یقین نداره که او وضوش برطرف شده. این احتمال اوله. مشکل احتمال اول دو تا چیزه، اولا که تقدیر میخواد بگیره و از خلاف تقدیره، و دومیش هم اینه که باید تکرار بکنه در کلام، باید یک عمل بگیم تکرار بشه، چون میگه که فَإِنْ هُرَّكَ عَلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ، حضرت فرمودن لا، درست شد؟ نه، نمیخواد بره وضو بگیره، و الا باید میگیم و الم یعلم انه قد نام، اگر نمیدونه که خوابیده، لا، اگر نمیدونه لازم نیستش که بره وضو بگیره. خب این باعث میشه که تکرار بشه دیگه، چون در جمله شرطیه یه بار تو جزای مقدر و عرض کنم خدمت شما و الم یستیقن انه قد نام، اگر نمیداند که خوابیده، اگر نمیدونه خوابیده، فلا یجب علیه الوضو، شما میگی وضو برش واجب نیست. خب یه بار در جمله جمله اصلا شرطی قبل تکرار شده، یک بارم تو جزای مقدر دیگه، چون حضرت فرمودن که لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجی امن ذالک امرون بین، این در قوه ایه که و الا لم یستیقن انه قد نام، اگر نمیداند که خوابیده که وجوب برام وجوب وضو براش واجب نیست دیگه، درست شد؟ یه عدم وجوب وضو خودش اینجا مشخصه دیگه، و الا یعنی وضو واجب نیست. دوباره شما این رو باید در قوه تقدیرم بگیری، بگی الا یستیقن انه قد نام، که اگر نمیدونه خوابیده که وجوب براش واجب نیست، باید بگی فلا یجب علیه الوضو. آیه سعد میفرماین که این اشکالا هیچ کدومش وارد نیست، هم این که شما گفتید اینجا لازمش تقدیره در جوابه، او تقدیری که قرینه برش داشته باشه مشکل نداره، همین که شما گفتید تکرار میشه تصریحه، این که تو یه جمله آمده باشه یه جمله نیامده باشه، تکرار ملفقه از تصریح و غیر تصریح مهم نیست، این که حضرت یه جا فرمودن لا لازم نیست گرفته بشه، بعد باز دوباره توی بیان تعلیلی بیان این رو دوباره تکرار بکنن، این اشکال نداره. پس بنابراین آیسته از فرمودن که احتمال اصیل رو این میگیرن و اِلَّمْ يَسْتَيْقِنْ اَنَّهُ قَدْ نَامْ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، بعد او رو میگن فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ الْوُضُوءِ تَعْلِيلِ، بعد وَلَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ عَبَدًا وَالشَّكْ وَإِنَّمَا تَنْقُضُ بِيَقِينٍ آخَرْ، کبرایه که بیان میشه، این لحاظ مشکل نداره. دو تا احتمال دیگه در مقام هم وجود داره، اینا ها هم خدمتتون عرض بکنیم. یه احتمالیه که بگیم جزا همین فإنه علی یقین من وضوئه، یعنی الم یستیقن انه قد نام فإنه علی یقین من وضوئه، دیگه تقدیر نداریم. ولی مشکلش اینه که خب ربط بین شرط و جزا رو چیکار بکنیم؟ این که یقین به وضو داره که این مترتب علی عدم یقین به نوم نیست، میگه فإلا یعنی و الم یستیقن انه بالنام، اگر یقین به نوم نداره پس یقین به وضو داره. شما برای که یقین به وضو داشته باشی حتما باید یقین به نوم نداشته باشی، چه ربطی داره؟ هر کدوم دلیل خودشو داره. شما وقتی یقین داری از کنم به وضو خودت یقین داری، چه ربط به نوم نداره، اینجوری نیستش چون سبب وضو رو میدانی و علم به وضو گرفتن و بقای وضو داری علم داری، نه به خاطری که علم به خواب نداری علم به وضو داری. هر کی علم به خواب نداره علم به وضو داره؟ نه. پس این تعلیلش چجوری درستش بکنیم؟ خب ایشون میفرماین که فقط چرا یه جور میشه درست کرد، اگر این فإنه علی یقین من وضوئه رو اخباری نگیری، ما اخباری معنی کردیم، اگر یقین به خواب نداری یقین به وضو داری، خب یقین به وضو که مترتبه بر یقین به خواب، عدم یقین به خواب نیست، بین اینجوری معنیش کنید. میگه و الم یستیقن انه قد نام فإنه علی یقین من وضوئه، اگر یقین به خواب نداره من آن را متیقن به وضو میدانم، انشائش کنیم فإنه علی یقین من وضوئه ولا تنقض الیقین بالشک ابدا، اگر نبود عرض کنم خدمت شما بعضی از قرائن کلامی بهترین احتمال در روایت همین بود، فقط مشکل تر همین که ظاهر جمله فإنه علی یقین من وضوئه با انشاء نمیسازه، یعنی ابتدایی که انسان رو میخونه عبارت اینجوری نمیبینه که حضرت گفتن که لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجی من ذالک امر بین و الا فانه علی یقین من وضوئه، هر چه من اتم اولی که میخوندم این فانه علی یقین من وضوئه رو به خاطر همین اشکالی که وجود داشت در مقام و تقدیر اینا به نظرم میرسید که با فا دلالت میکنه که همین جمله جزای شرطه انشائی میگرفتیم، آیسر میفرمایند که نه واقعا ظهور این جمله داره که بخواد انشایی باشه خیلی ظهور بعیدیه.
چرا سوابق
سخت
رو جوابش
نمیدید؟ هنچی امکان داره جوابش هم
بخواد
اولا یعنی سبب جوابش هم بخواد بشه و خیلی
انشایی از کانس رو باید بخواد بگیر بگو اصلا نفهمیدم مثل چیه؟ میخوام بگم که مثلا ما میگه شرطی میگه جزای برش میگیم بسید که جزا رو بگیم اگر نه
از اون طرف سبب جزا رو میگی؟ خب سبب جزا رو میاری همون مواردی که در واقع جزا محذوف به لحاظ واقعی یکی سبب جزا رو میگی؟ خب گزینه اول دیگه آشتر همین گفت میشه گزینه اول که بگی فا در واقع جواب چیز دیگه سبب جزای محذوف دیگه تمهید شده، میگه چرا چرا اینجوریه؟ چرا قرین و تقدیر هست دیگه؟ نه عدم شما واقع جزا همون امر محذوف دیگه به لحاظ
سوال دوم
چرا
سبب استثبات
حالا او بحث ثانویه، او بحث ثانویه اب نداره، مشهور که حالا او که اعمارا میگیم اصل میگیم سر جای خودش سر جای نه. حالا بالاخره اگه اصلا اینجوری نمیگیره، بالاخره اصلا میگه این تمهیده دیگه، بالاخره یقین مثلا تأثیر داره. حالا یقین به جنبه اماریت نداشته باشه، به لحاظ موضوع اصل عملی که هست، بعد ما استصحاب رو دلیل مغرض که اصل مغرض که میدونیم، نمیدونیم این جنبه کاشفیت که درش نیست. خب ما حسن پس بحث دومم این شد، بخوام بگیم که فانه على یقین من وضوعه، داره حضرت اینجا انشاء میکنن که تو با این حساب وضوع داری. اگر این رو بخوایم انشائی بگیریم مشکلمون حله، ولی آیستت میفرمان خلاف ظاهره. ظاهر روایت فانه على یقین من وضوعه که دارن جمله خبریه رو میگیرن، میگن خلاف ظاهر عرفن. به نظر میرسه یک بی خلاف ظاهر نیست، ولی این هم وجه بدی نیست. این عرفن که داریم میگه همین جزای شرطه. حضرت میگن که باید فانه على یقین من وضوعه، یعنی یقین به وضوع باید داشته باشه. چی؟ نه در مقام انشاء کار میره. زوجتی طالق نه داریم، مواردش که زیاده جور بازی است. انت که زهر امی نه، خب ولی جوری نیست که نشه. زوج دیگه بخوام میگم، حالا اینا هم این دیگه وقت این تابع استعمالات دیگه، تو همون سیاه که هست اینجا هم ممکنه بگه استعمال شده. آیستن این اشکال نمی کنن. فانه آیه عرفه هم هست که فانه علی یقین، یعنی که باید یقین داشته باشه دیگه. دیگه نکنید با قرائن بعد نکنید، اگه ابتدا بود آره، ولی اینجایی که جزای سب محفوظ فا آمده، این فای قویه ها، هر چی بالا و پایین میری فای خیلی قویه، این که بر سر جزای شد فا میارن، این که میخوای فا رو بیاره اب نداره، ولی ظاهرش عرض کردم ظهورش نیست. بله هست دیگه، ولی ظاهری فای نیست، فای جواب شد بعد از جزای شد، این که فا به معنی اعلام بیاد آره، ولی شما چند تا جمله شرطی پیدا میکنی که در جواب شد فای تعلیل بیاد. ما نمیگیم فای تعلیل نداریم، باز من نفهمیدم. فا در صورت اینجور مواردی که بخوایم بگیم، اگر قریده نداشته باشیم بخوایم بگیم که فا اینها رو جواب شرط نگیریم، تازه همون موارد هم که گفتی خیلی هاش خلافه، ممکنه بگیم که نه او هم هست، ممکنه محذوف باشه، ممکنم باشه. حالا در هر صورت بازم ابتداعاً مگه در جایی که نشه هم کرد، در جایی که نشه اونجا حمله بر انشاء نمیشه، شما اونجا نمیتونی او رو جزای شرط بگیری بعد بگی فقط سرق اخون مهو من قبل، او جزای شرطه، شما نمیتونی جوری بگید، نمیتونی چون فقط سر جز نشه. من میخوام بگم ای که چند جا آمده هیچ ربطی به اینجا نداره، هر جای زورات خاص خودش. یه مشکل سر اینه که دو جا رو نگاه میکنید، دو تا نکته رو میگیرید، میگید اینجا هم مثل همونه، تو آیه نمیشه حمله برای این شاکر، اینجا میشه حمله برای این شاکر. خود فإنه على یقین من وضوع میتونه جزای شرط بشه، ولی فقط سرخ اخل له من قبل نمیتونه جزای شرط بشه. اونجا قرینه محکم وجود داره که اون نمیتونه جزای شرط بشه، اونجا محال جزای شرط بشه، اصلا معنی نداره جزای شرط، چون اصلا نمیشه انشایی هم بکنید، اخباریش که جزای شرط معنی نمیده، انشایی هم ممکن نیست، ولی اینجا ممکنه انشایی باشه بگیم فان فای جزای شرط. من میخوام بگم این که یه جایی آمده او به خاطری که فا دیگه باید با حسن شنا نه جمله اسمیه ثقیله، بله تو بحثار شعری که همیشه همیه دیگه، اینجا از ایدون فاکرم ها برعکس جواب شرط ها در جملات انشایی خیلی میاد.
همین تبدیل
اصلا اینجا از جمله که دیگه خیلی دیگه چرت و پرت های نحویونه که بگه که اینجا از ایدون فیجه و اکرام ها فاکرم ها، اصلا از خود جمله انشایی وجوب رو فهمیدید.
انشایی تبدیل ها
نه این بحث سر جاش میاد. اینجا داریم میگیم که اصلا این تعلیق درش نیست. اینکه اصلا این تعلیقی تو جمله انشایی، مفاد جمله انشایی چیه؟ سر جای خودش مفصل میاد، سر جای خودش باید بررسی کنه. نه اصلا اینجا تعلیق در جمله انشایی هم نیست. این جواب شرط، جواب شرط هم جمله انشایی میادم، هیچ اشکالی نداره. اینجا در واقع اون چیزی که معلقه، انشاء معلق نیست، منشأ معلقه، سر جای خودش میاد. آره، اکرامه معلقه. حالا بعد ما باید ببینیم که معلقه یا مخصص مقیده و اصلا تعلیقه یا تقییده، یعنی در حصه زمانیه. حالا این فرقش اینا واقعا فرق میکنه نمیکنه، تفصیلا بحثش سر جای خودش میاد، ولی اونجا هیچ اشکالی نداره. به شما میگه آقا وجوب اکرام متوقف است بر از انشاء شما معلق نیست، منشأ شما معلقه. ظاهر جمله بالاخره حالا اینکه روشنه، یه رو بلاحظ بحث کردیم، جلد واجب مشروط هم بیرون آمده، شاید 60-70 صفحه در این مورد بحث کردیم مفصل، رجوع بکنید جلد 31 بیرون آمده چاپ شده و اونجا مفصل بحث شده که در اینجا هیئت جمله اسمی، جمله انشائی چیه، هیئت سه طرفیه، بعضی هم مثل های بهجت هیئت چهار طرفی میگیرن، و مثلا چیه رجوع بکنید. اونجا مشکل نداره، مسلمه که انشاء شما معلق نیست، منشأ شما معلق. خب این هم احتمال دومی که در روایت وجود داشت که آقای صدر فرمودن که خلاف ظاهر عرفن، رفقا هم نپذیرفتن، میگید خلاف ظاهره، به جایی هم بر نمیکنه، میشه مثل آقای صدر، قول حق آقای صدر نپذیره دیگه، از شما هم بیش انتظار نیست. از ثالث ان یکون الجزا قوله جزا ولا ینقض الیقین به شک باشه، میگه که در واقع و الم یستیقن انه قنام لا ینقض الیقین به شک ابدا. این جمله هم جمله فعلیه در مقام انشاء، جمله خبریه در مقام انشاء، جمله اسمیه نیست که بخواید اشکال کنید که در مقام انشاء به کار نمیره. بعد میگه فانه علی یقین من وجوده، چی این فانه علی یقین من وجوده، یا تمهید جزا میگیریم یا تضمین شرط میگیریم، یعنی اِلَّمْ يَسْتَيْقِنْ اَنَّهُ قَدْ نَامْ فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ، ای بنده خدایی که یقین نداره خوابیده و یقین هم داشته که وضو داره، فلا تنقض الیقین به شک ابدا، نباید نقض بکنه، ولا ینقض الیقین به شک ابدا. چی؟ وسط جزا، نه این اضافه ما قبله، ها واو وسط جزا، آره مشکل همین واو وسط جزا و الا شما که میپذیرید ایران بپذیرید، شما فای شرطه که میگید ایران بگید فای هم آمده، چه مهم میدید وقتی قراره میدن به گرماشه میدن. خب یا تصمیم شرطه، یعنی چی؟ یعنی میگیم که الم یستیقن انه قنام، اگر نمیدونه که خوابیده، لاین قدر یقینه به شک ابدا، یقینش رو به شک نقل نکنه، فا انهو علا یقین منتهارته، این بابا یقینه به تهارتش داشت، یعنی تصمیم جزا میگیریم. آیستاد میفهمن که خب این جزا رو با واق نمیارین شما، این وسط یه بحثی وجود داره که دیگه نمیخوام تفصیلا واردش بشم. مهم اینه که این روایاتی که شما میگید نقل به معنا شده، عرب هم که خیلی جا بین واو و فا فرق نمیذاره، همون که همین نحوی معنی که متوجه نمیشن خیلی وقتا واو و فا رو با هم قاطی میکنن، این دقت ها رو واقعا میشه تو سایر زوره مثلا مستاق همین بس همینجاست، میشه به این دقت بگیم، یعنی امام واقعا فا گفته بودن، این هم فا گفته، یا ممکنه امام فا گفته بشه این واو، امام واو گفته میشه این فا گفته، یه واو و فا رو ما انقدر میشه روش دقت بکنیم، میگه نه نهج البلاغه، نه قرآنه که شما میگه آقا قرآنشه، قرآنه توی واوش میبینی اختلاف نسخ وجود داره، او بنابر نقل فلان واو هست، بنابر نقل فلان واو نیست، نمیدونی که باش توسط کنی یا نه، بنابر قرائت یه جور نبخونی یه جور میشه، یه دهن نبخونی یه جور میشه، ولی دیگه اینه که روایت و نقل به معنای هم هست و اینجور دقت کنیم که این فا چیه، این واو چی بوده، اینا خیلی وقتا مثلا مخصوصا این روایتی که احتمال تصحیف توش خیلی زیاده، چون اصلا صدر و ذیلش یک کلام درست حسابی که امام اینجور صحبت کرده باشن نیست. آیه جی این ما نکنید دو تا بحث داریم، قبلا بحث کردم، یه موقع بحث داره ایه که عبارت خیلی شیک و شنبل باشه، یه بحثی رو بود آجاش شاید براتون گفتم، آقای گنجی میخوندن روایت رو، ما اول بهره واوس اون لا یفتد و شیء الا ایغیر طعمه او ریحه فیذهب حتی یذهب الریح و یتیب طعمه لان له ماده. این مردم میگوسیشون میفهمونن که این خودش نشون میده که جز امام علیه السلام اینو کسی نمیگه، ما اونجا در کلاس اشکال میام فداش بده آقا همینش بود درده یه فش تضعیف روایت، امام هیچ وقت اینجوری شیک و شنبل مثل فقها صحبت نمیکنه، کلمات روایات امام با اصحاب هر کدوم یک گیر و گوری توش هست. یه موقع بحث ایه، یعنی خیلی عبارت فقهایی قشنگ و مرتب آورده باشن، تش نمیشته باشن والله العالم، روایت هست که تش نمیشته والله العالم. آقا میگوندش این بحث تقیه هست، یعنی این روایت قبول نمیکردم. گفتم این تقیه در مضمون نیست، تقیه در شکله، چون احتمال داره نامه دستمون آب بیفته و بعد بگن امام از خودش فتوا صادر میکنه. امام آخر نامه بوده دیگه، آخر نامه یک والله العالم مینویسن که میگن آقا ما هم مثل بقیه فقهای اهل سنت داریم مثلا بر اساس روایاتی که از دستمون هست داریم فتوا صادر میکنیم. این تقیه شکلیه نه تقیه محتمل. حالا بگذرم از بس خلاصه در اینجور، ولی این نکته هم هست بعضی وقتا نگاه میکنیم ببینیم نه اصلا صورت این روایت به هم دوسته است. یعنی ما میخوام بگیم روایت شیخ و شنبلا خیلی قشنگ و مرتب و اولا ثانیا ثالثا رابعا نیست روایت ائمه علیه السلام، ولی که واو و فاش و به هم ریخته و شرطش کجای جزای شرطش کجای، اینجوری هم نیست. اینا خودش احتمال تو اینا احتمال جعل و تقیه نمیده، احتمال تصحیح زیاده که بالاخره واو و فا غلط آیه اصلا جوازهای شبهی زنجانی بارهای تو بحثای فقه خیلی مطرح میکردن، میگفتن که جد ما اصلا در مدارهای زنجانی میگفته هر وقت عبارت مناسب نیست نمیسازه سری دنبال غلط تو عبارت بگرد، خودشون هم اینجوری بود. مثلا باشون عبارت میخونیم او چاپای قدیم قضا آشتیانی رو کار میکردن باعث جوازها، یه جاییشون رو گفته این مالک نیست ملکه. میدیم ای چقدر راحت مشکل عبارت حل شد. ایشون نظرش بود که میگفت جد ما میگفته که آدم عاقل با عبارات درست مضامین مطلب خودش رو میفهمونه، نه با عبارات به هم ریخته. پس اصل در اینه که اگر عبارت به هم ریخته بوده اشتباهی توی عبارت محقق شده. و حالا واقعا اینو ببینید میشه امام صادق، امام صادق میگم امام صادق آی چی درد حرف زدنه، همین یه عبارت اینجوری واو اینجا بودی فار اینجا بودی این چی بچه صحبت کردنه، چرا این مرتب منظم نگفتی؟ نمیگم خیلی شیک و شنبل الف و به و جیم و دال بنویسی، ولی میگم حداقل صد روز زیلی رو باید به هم بخوره دیگه. علاوه بر این که حالا اگه توی صد روز زیلی که به هم نمیخوره مشکلش احتمالی باشه که راوی تصحیف شده باشه، آره احتمال تصحیف در روایت زیاد میاد. خیلی وقتا هم اصلا میبینی احساس میکنی از این حیث روایت مشکل نداره، به لحاظ مضمونی اصلا یه جوری امام گفتن تو مقام تقیه جواب میخواستن بدن، یه جوری میگن که اصلا راوی چیزی خیلی ازش متوجه نشه ول کنه بره. اصلا اینکه صدر زیل روایت با هم جوده هم میامده این خودش یه معیار بوده. قبلا براتون اعطا کم این جناب نوره رو گفتم دیگه، میامده از امام سوال میکرده امام اینجور جواب میدادن، خب ظاهره میفهمید دیگه این عبارت با هم جمع نمیشه، میاد میشه امام روز حضرت اجبه جواب داد میگه اعطا کم این جناب نوره، حضرت از اون از کنم کیسه نورا برد دادن، از این کیسه درهما از این درجه یکا چیزی برد دادن. با قول امروز ما میگیم که اثر بازد کردن. میدید میشه یکی میگه جواب بده، میگه مسئله رو یه جوری جواب میده، وقتی میگه نگاه میکنه قشنگ معلومه که آقا یه بنده خدا اثر باز کرده، نمیخواسته تفکیکات مسئله یا خصوصیاتشون رو باز بده. حالا این هم همین جوریه، میخوام بگم این چند حالت در عبارت هست. چی؟ چرا به یه قدر متعقلی میشه عرض کرد؟ نه حالا من به نظر میرسه به عرف و عقلا که روایت بدیم میگن این احتمالی که تصحیف شده باشه یا نقل به معنا شده باشه خیلی در ایستی نه چی؟ از کجا میدونی چی سیره؟ سیره اون زمان نسبت به روایت تورات هم وقتی عبارت نزدیک احتمالش نمیدی، ولی وقتی 1400 سال 15 دستی عبارت استنساخ و نوشته شده احتمال نمیدی؟ از کجا داریم؟ مگه نسخه قرن 4 به این دست رسیده؟ الان نسخه قرن 4 داریم از همین روایت؟ این نسخه دست خط مرحوم شیخ صدوق همین روایت هست؟ نیست؟ هست دست نه همین بعیده برعکس از او بر بعیده این که هست 8 دست گشته او نوشته او نوشته 8 تا استنساخ شده تو 8 تا استنساخ یک وا آقای زنجانی اینا رو خوب توضیح میده که راستش چیز براتون توضیح دادم دیگه که ممکنه اصلا خیلی وقتا خوش خطی و بد خطی، خوش خطی یه رو مینویسه مثلا نون رو میکشه از آخر یک تای سرکش میخونه بعد اون سرکش ه خونده میشه، درست شد؟ یا میخواد خوش خط بکنه وقتی داره واو رو مینویسه این واو رو یک جوری تاش برمیگردونه بالا که این مثل اینکه فایه چیز خونده میشه، یا بیخبی نقطه یکی از مشکلات همین بوده که زمان قدیم خط را همین الان هم خیلی خطاتا همینجوری هست من دیدم شروع میکنن به نوشتن میرن تا ته بعد شروع میکنن سفر نقطه گذاشتن، یکی از مکافاتای خود علامه المیزان همینجوری نوشتن جلد اول که نمیشن در این نقطه وقتی می‌نویسن نقطه می‌زنن وقتشون زیاد گرفته میشه، می‌نویسیشون تا آخر صفحه بعد برمیگشته نقطه می‌ذاشته. حالا یه صفحه هم یادش میره نقطه هم نمیذاره و من می‌خوام بگم حالا چیکار می‌کنی تو نقطه گذاری؟ وقتی دوباره همونجا نقطه رو نمی‌ذاری برگشتن می‌خوای نقطه بذاری کم و زیاد میشه. بعد از اونایی که فنی و حرفه‌این موظف تو چی بنده خدای از طرح میزد اقوام ما میده ما نگاه میکنیم پرچه چاپ میکنیم بعد وقتا با دقت که تو طرح نگاه میکنیم میبینید تو نقطه اضافه گذاشته یه نقطه کم گذاشته. ابتدا که نگاه میکنیم که درسته، وقتی میشین نقطه ها رو میشه باش میگم که این نقطه اینجا این مار کدومه که راست میگی که مار پای میگم خب اون نقطه بالا از مار کدومه میگه این راست میگه تو نقطه شده. میخوام بگم این که بعدن آدم دوباره میشینه یکی از روشای خطاطا این بوده، یه سفر رو مینوشتن برمیگشتن از اول نقطه هاشو میذاشتن. حالا این نقطه جا افتاده، نقطه ان جا افتاده، خب این نقطه ان که جا میفته میشه بن میشه یا مثلا میگه که خب مونده. خب عرض میکنم معتدون بها بشه نه جایی که شبهه باشه معتدون بها باشه نه، احتمالای صرف بدی رو که احتمال میده یه کلمه ابتداعا جا افتاده باشه ردش میکنه، ولی این کلام واضح نیست. مثلا میگه که فل رقبته زکات، پس رقبته فل غنمته زکاتون، شما میگه این فل غنم صائمه بوده، صائمش افتاده، بله اینجا ردش میکنه. ولی وقتی مضمون این جمله سر و تش با هم دیگه جور در نمیاد و احتمال یه چیزی وسط افتاده باشه خیلی زیاده. پس بنابراین این ستا گفته شده. یه بحثی وسط واقع میمونه که اینو نگاه کنید که روایت ناظر به استصحابه یا قاعده مقتضی و مانعه. آقای سعد میفرماین چون بلا یقبض الیقین به شک ابدا، ظهورش در وحدت متعلق یقین و شکه و زمان درش اسقاط شده، یعنی همون چیزی که بهش یقین داشتی با شک باطلش نکن، این قاعده مقتضی و مانعه رو در بر نمیگیرد. بعد عرض کنم یه شبهه هم باقی مونده بود که این مهمترین شبهه در مقام برای قاعده استصحابه که خیلی ها مثل آیه ایداری ایاتون باشه نتونستن تو اصول استنباط ازش بیرون برن، و هم اینه که حضرت در روایت فرمودن که فإن لا حتی یستیقن انه قنام حتی یجی من ذالک امر بین و الا فإنه على یقین من موضوعه. بعد میفهمن ولا تنقض الیقین ابدا، این الیقین ممکنه همون یقین الیقینه، یقینه به طهارت باشه، یقینه به وضو باشه. در اینجا سعی کردن دو تا جواب بدن. یه عده آمدن گفتن که خب حضرت دارن تعلیل میکنن، این که یقین یه قائل تعلیل هم باید به یه امر کبرای مرکوزه در ذهن مخاطب باشه. تو ذهن مخاطبیم که خصوص قطعه به عرض کنم یقینه به وضوع، قطعه به وضوع که اون سبب بشه برای حکم به بقا، یکی به عنوان یک کبرا وجود نداشته که بعد دیگه حضرت بهش تمسک کردن، حضرت بعد به یک کبرای عامتری تمسک میکردن. این یکی. یه جواب دومی هم آقای سعد دادن که خیلی از جوابهای فنی و مشکل بود که ایشون گفتن اصلا فإنه على یقین من وضوعه، من وضوعه متعلق به یقین نیست، درست شد؟ ایقن علا به کار نمیره، ایقن بهی به کار میره. میگه پس این وضوع متعلق به چیه؟ میگه این متعلق به جار و مجروره، علا یقینه، درست شد؟ میگه بر یقین بودنش از طرف وضوع، پس علا یقیننش متعلق، من وضوع متعلق به علا یقیننه نه متعلق به وضوع، پس یقین میشود همون یقینه ها، یقین من وضوع نیست، علا یقیننش من وضوعه. از ناحیه وضوع یقین دارد، مطلق یقینه دیگه، از معنی داره بگه از ناحیه وضوع یقین به وضوع دارد، از ناحیه وضوع یقین به وضوع نداریم، از ناحیه وضوع یقین داریم. این هم یه جواب فنی که نمیدونم قبل آقای سعد کسی جواب داده یا نداده، من روشو نکردم، ولی جواب بسیار جواب خوب و فنیه و استجهادیه. خب ثابته دیگه، ایشون میگن شما یقینمن برید پیدا کنید بیاد که یقین تو به فلان یا یقین تو من فلان، نه به جارو نشد، یکون و علا یقین من بزوره، درسته دیگه، چون خود من موضوع متعلق معذور جایی که دیگه تو ادبیات خوانده که جار و مجرور میدونه متعلق حرف جر چیز به ظرف میدونه حرف جر بشه دیگه، در واقع به همون یکونایی که هست، یعنی یکون و من وضوعه علی یقینه اب نداره، پس دیگه پس یقینش یقینه به وضوع نمیشه، نه اینا نکن آیه کلا این چیزی به شما بگم، هر چیزی که محذوف بود آیه قرآن که نداره که این چیزی آمده، هر چیزی که محذوف بود یعنی که نیامده، این چیزی باید بگیریم. این ظاهرش چیه؟ فَإِنَّهُ يَكُونُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ، یعنی يَكُونُ مِنْ وُضُوئِهِ عَلَى يَقِينٍ، از ناحیه وضوش یقین دارد. اگه گفتی از ناحیه وضوش یقین دارد، یقین میشه مطلق یقین، پس مشکل حل. صلی الله علی سید محمد و آله و سلم. چرا دیگه؟ اگه اون رو بخواهیم بگیریم که از اساس استدلال باطله، فرض سر اینه که آیشت میخواد دیگه همینجوریه، بعدم اینه که بارو من کرده باشه احتمالش خیلی غیر نکنید، ما او حرف اون سر اون مواردی عرف بینش فرق نمیگیره، عرب بین واو و فا خیلی فرق نمیدونه، ولی باو من که فرقش اساسیه دیگه. این رو باید هم ببر اشتباه کنیم، نه نقل به معنا، و اشتباه رو اصالت و عدالت ساقطش کنیم.